ساعت 20 در تهران. با سلام به شما شنوندگان عزیز، اینجا رادیو فرداست. من مهتاب وحیدیرات هستم با مشروع خبرهای این ساعت. یادبود هلموت کول صدر اعظم اسبق آلمان امروز شنبه در پارلمان اروپا برگزار شد. اوکراین و آمریکا در آستانه امضای یک قرارداد نظامی جدید قرار گرفتند. به گزارش سازمان ملل متحد، 500,000 نفر از آوارگان سوری به منازل خود بازگشتند. رهبران جهان امروز شنبه در پارلمان اروپا در استراسبورگ گرد هم آمدند تا یاد هلموت کول، صدر اعظم سابق آلمان و معمار اصلی تجدید وحدت این کشور را گرامی بدارند. هلموت کول که 15 روز پیش در 87 سالگی درگذشت، نخستین کسی است که اتحادیه اروپا طی یک مراسم یادبود رسمی به او ارج می‌گذارد، در حالی که تابوت هلموت کول در این مراسم به پرچم اتحادیه اروپا آراسته شده بود، چهره‌های شاخص به پیکر او ادای احترام کردند. از آغاز دهه 1980 تا پایان دهه 1990 میلادی، در 16 سالی که هلموت کول صدر اعظم آلمان بود، او نیروی اصلی متحد کننده اروپا به شمار می‌رفت. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان، امانوئل ماکرون رئیس جمهوری فرانسه، دیمیتری مدودیف نخست وزیر روسیه، بیل کلینتون رئیس جمهوری پیشین آمریکا و فیلیپ گونزالس رئیس جمهوری اسپانیا از سخنرانان این مراسم بودند. پیکر هلموت کول امروز در شهر اسپایر در آلمان به خاک سپرده خواهد شد. اوکراین و آمریکا در آستانه امضای یک قرارداد دفاعی جدید هستند که به گفته یک مسئول نظامی اوکراینی به کیف امکان می‌دهد تجهیزات نظامی بیشتری از آمریکا بخرد و نقشی در تولید این گونه تجهیزات ایفا کند. قصد امضای قرارداد در روز 20 ژوئن برابر با 30 خرداد ماه هنگام دیدار پترو پروشنکو رئیس جمهوری اوکراین از واشنگتن اعلام شد. اوکراین که در شرق کشور درگیر رویارویی با جدایی‌خواهان حامی روسیه است، به تجهیزاتی مثل سیستم رادار، پهپاد و ارتباطات سری نیاز دارد. در 3.5 سالی که از آغاز رویارویی اوکراین و جدایی خواهان می‌گذرد، بیش از 10,000 تن کشته شدند. آژانس پناهندگان سازمان ملل متحد روز جمعه خبر داد که با کاهش نسبی خشونت‌ها در بخش‌های از سوریه، حدود 500,000 نفر از آوارگان سوری به تازگی به خانه و کاشانه خود بازگشتند. به گزارش آسوشیتد پرس، کمیساریای عالی سازمان ملل برای پناهندگان خبر داده است که حدود 440,000 نفر از آوارگان داخل کشور و 31,000 نفر از پناهجویان سوری در خارج از کشور اخیراً به خانه‌های خود بازگشتند. با این همه، سخنگوی آژانس پناهندگان سازمان ملل افزوده که این تعداد تنها بخش کوچکی است از حدود 5,000,000 سوری که به خارج از کشور پناهنده شدند. به گفته او، بخش اعظم بازگشت آوارگان مربوط به شهرهای حلب، هومس، دمشق و برخی دیگر از استانهای سوریه است. تعداد آوارگان داخلی سوریه حدود 1/3 جمعیت این کشور برآورد می شود. افزون بر این، در حدود 5,000,000 نفر از مردم سوریه نیز ناچار شدند به ترکیه، اردن، لبنان و دیگر کشورها پناهنده شوند. دیدبان حقوق بشر سوریه روز جمعه اعلام کرد که گروه حکومت اسلامی دیگر در استان حلب حضور ندارد. همچنین استفان دمیسترا، نماینده سازمان ملل در امور سوریه، به شورای امنیت سازمان ملل متحد اخیراً گفت که به تازگی اعمال خشونت در سوریه کاهش یافته است.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه تابستانی صدای رادیو فردا را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 2 بعد از ظهر، ردیف 22 متر برابر با 13,860 کیلوهرتز.
از 7 صبح تا ساعت 8:30 شب، ردیف 19 متر برابر با 15,690 کیلوهرتز.
از ساعت 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب، 25 متر برابر با 12,005 کیلوهرتز.
از ساعت 2 بعد از ظهر تا 8 شب ردیف 16 متر برابر با 17690 کیلوهرتز
و از ساعت 7:30 شب تا 11 صبح 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین در کنار پخش زنده وبسایت و کانال ماهواره رادیو فردا، موج متوسط 1575 کیلوهرتز هم در 24 ساعت شبانه روز صدای ما را به شما می‌رساند.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر،
دریچه.
در هفته‌ای که گذشت، شماری از نمایندگان پارلمان اروپا در بیانیه ای مقام‌های ایران را به نقض حقوق بشر متهم کردند. بیانیه‌ای که ایران آن را بر مبنای ادعاهای نادرست مبتنی بر فریبکاری توصیف کرد. عیسی سحرخیز روزنامه‌نگار به اتهام توهین به رئیس قوه قضاییه به 6 ماه دیگر زندان محکوم شد و بازداشت فعالان رسانه‌ای و فعالان سیاسی و مدنی در ایران همچنان ادامه دارد. سلام، من مهتاب وحیدی‌راد هستم و همراه با شما مروری خواهم داشت بر اخبار مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. 265 نماینده پارلمان اروپا در بیانیه ای مقام‌های ایران را به نقض حقوق بشر متهم کردند. در این بیانیه ضمن ابراز نگرانی از تعداد بالای اعدام‌ها در ایران آمده است، در 4 سال اول ریاست جمهوری حسن روحانی 3000 تن در ایران اعدام شدند، بنابراین نمیتوان حسن روحانی را رئیس جمهوری میان رو دانست. محمود امیری مقدم رئیس سازمان حقوق بشر ایران در اسلو درباره نقش رئیس جمهوری ایران در رابطه با مسئله اعدام اینطور میگوید.
رئیس جمهور به عنوان یکی از افراد کلیدی نظام از طریق مطرح کردن یک مشکل میتونن روی این مسئله تاثیرگذار باشن که متاسفانه اینطور نشده. کاری که رئیس جمهور میتونه بکنه اینه که عنوان کنه یک مشکل رو، همطور که برای مثال روحانی در مورد ارتباطات چندین بار صحبت کردن، حتی در مورد رفع حذف هم که همه میدونن که ایشون نیست که تصمیم میگیره صحبت هایی شده، ولی مسئله اعدام رو هیچ وقت عنوان نکردن. در این به نظر میرسه که کلن اعدام جزء اولویت های ایشون نبوده.
در بیانیه نمایندگان پارلمان اروپا همچنین انتخابات ریاست جمهوری اخیر در ایران غیر آزاد و ناعادلانه توصیف شد، به دلیل اینکه مخالفان از شرکت در آن منع شدند. حقوق زنان، بازداشت فعالان سیاسی و مدنی و فعالان حقوق بشر از دیگر مواردی است که مورد انتقاد این نمایندگان پارلمان اروپا قرار گرفته است. وزارت خارجه ایران این بیانیه را ادعاهای نادرست مبتنی بر فریبکاری توصیف کرد و اعلام کرد که این بیانیه با هدف تاثیرگذاری بر روابط روبه رشد ایران و اتحادیه اروپا تهیه شده است. شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل سال 2003 میلادی:
متاسفانه در سالهای اخیر مدافعان حقوق بشر در ایران محروم از یک دادرسی عادلانه به زندانهای طویل المدت محکوم شدند. برای این مسئله بارها و بارها صحبت شده، گزارش مخصوصی در مورد اینها صادر شده و بایستی اضافه کنم که فقط در کشورهای غیر دموکراتیک است که با مدافعان حقوق بشر این چنین سفت و سخت برخورد می شود و به همین دلیل توجه بین المللی اساسا روی حمایت از این قشر از فعالین مدنی است.
عیسی سحرخیز روزنامه‌نگاری که طی سالهای گذشته بارها محکوم و زندانی شده، در پرونده‌ای جدید به اتهام توهین به رئیس قوه قضاییه به 6 ماه دیگر زندان محکوم شد. او که اردیبهشت ماه هم در پرونده‌ای دیگر به اتهام نشر اکاذیب علیه رهبر ایران به 1 سال زندان محکوم شده بود، فعلا به قید کفالت آزاد است. نسرین ستوده وکیل دادگستری درباره اتهام توهین به مقام‌های جمهوری اسلامی اینطور می‌گوید:
اگر روزنامه نگاری به قصد اصلاح امور دست به انتقاد میزنه، این دیگه توهین نیست، اساساً عناصر جرم هم از روی اون برداشته میشه. این چیزیه که در دل این قانون وجود داره. در کل تاریخ سیاسی ایران هیچ کس به یاد نداره که یکی از مقامات بیاد و بگه که بله درسته که از من انتقاد شد، اما به قصد اصلاح امور بوده یا قصد ضربه زدن به نظام رو نداشتم. هر اظهار نظری که با سلیقه مسئولان خوش نمیاد، ما شاهد بودیم طی سالهای گذشته همیشه با کل نظام پیوند دادن و بعد از قاضی میخوان که مبادرت به تصمیم گیری کنه.
یکی از شنوندگان رادیو فردا هم درباره صدور حکم 6 ماه زندان برای عیسی سحرخیز در پیامی تلفنی گفته:
بابا این دیگه خیلی خیلی اصلا نهایت بی‌شرمیه، یعنی واقعا خیلی مسخره است. در مملکت اسلامی به قول خودشون اسلامی زندگی کنی که برای توهین به رئیس قوه قضاییه بخوای 6 ماه بری زندان.
علی مجتهدزاده، وکیل مدافع نیما کشوری و مجتبی باقری، دو تن از مدیران زندانی کانال‌های تلگرامی که اسفند ماه گذشته بازداشت شدند، هفته پیش اعلام کرد که اتهام‌های مطرح شده برای این افراد غیرقانونی است و بیشتر جنبه سیاسی دارد. علی احمد نیا، مجتبی باقری، صبحان جعفری تاش، جواد جمشیدی، سعید نقدی و نیما کشوری از مدیران کانال‌های تلگرامی اند که در بند 2 الف زندان اوین به سر می‌برند. گزارشگران بدون مرز هفته پیش با انتقاد از بازداشت فعالان رسانه‌ای در ایران اعلام کرد که در 5 ماه گذشته بیش از 94 وبنگار در ایران بازداشت شدند. رضا معینی، مسئول بخش ایران در گزارشگران بدون مرز:
سازمان گزارشگران بدون مرز در طی 32 سال حیات خودش بازداشت روزنامه‌نگاران را امری نادرست می‌داند، برای آزادی اطلاع رسانی مضر و برای حق مطلع شدن جامعه بسیار منفی و بد. به این عنوان که روزنامه‌نگار از هر گروه، جناح، دسته و با هر فکری در چارچوب فعالیت‌های روزنامه‌نگارانش اگر بازداشت شود، این عملاً نفع آزادی اطلاع رسانی است. در ایران متأسفانه روزنامه‌نگاران یکی از اصلی ترین قربانیان جنگ قدرت در حکومت جمهوری اسلامی ایران هستند و در هر موردی که پیش میاد یک یا 2 روزنامه‌نگار رو از جناح‌های مختلف بازداشت می‌کنند.
بعد چند خبر کوتاه از برخی از زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران. عسل اسماعیل‌زاده، فعال رسانه‌ای، از 29 خرداد در بازداشت به سر می‌برد بدون اینکه اتهامش مشخص باشد. همسر او سعید سیف در صفحه توییتر خود نوشته که بازداشت همسرش بدون احضاریه و به صورت غیرقانونی صورت گرفته است. هنگام شهیدی روزنامه نگاری که از حدود 4 ماه پیش در بازداشت به سر می‌برد، شنبه گذشته در ملاقات با خانواده‌اش به اعتصاب قضای خود پایان داد، اما از اتهام و وضعیت پرونده او هنوز هیچ خبری منتشر نشده است. به گزارش وبسایت مجذوبان نور، پایگاه اطلاع رسانی دراویش گنابادی، احمد مرادی از دراویش ساکن روستای گنج از توابع شهرستان حاجی آباد در استان هرمزگان بازداشت شده. علت بازداشت این درویش گنابادی نامعلوم است. عفو بین الملل خواستار آزادی فوری امید علی شناس، فعال مدنی زندانی شد. به گفته این نهاد مدافع حقوق بشر، امید علی شناس همکنون در بند 7 زندان اوین و در شرایطی نامناسب به سر می‌برد. این فعال مدنی به اتهام اجتماع و تبانی برای اقدام علیه امنیت ملی و توهین به رهبر ایران به 7 سال زندان محکوم شده است. سیامک میرزایی، فعال مدنی زندانی، از 2 هفته پیش در اعتراض به بلا تکلیفی و تعیین وثیقه 1 میلیارد تومانی برای آزادیش دست به اعتصاب قضا زده. این فعال مدنی اهل استان اردبیل به اتهام تشکیل جمعیتی غیرقانونی به قصد برهم زدن امنیت کشور به 10 سال زندان و 2 سال تبعید به طبس محکوم شده. حبیب ساسانیان هم فعال مدنی دیگری است که به گفته کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران در اعتراض به بیش از 1 سال بازداشت موقت و بلا تکلیفیش از 23 خرداد ماه در اعتصاب قضاست. او که اردیبهشت 95 در اردبیل بازداشت شد، به جاسوسی و حمایت از گروه‌های تجزیه طلب متهم شده است. و طی روزهای گذشته اسماعیل عبدی فعال صنفی حقوق معلمان و مهدی و حسین رجبیان دو برادر هنرمند با سپردن وثیقه به مرخصی آمدند. همزمان طاهره ریاهی روزنامه‌نگار و مونا معافی فعال مدنی هم پس از 6 ماه بازداشت از زندان آزاد شدند. من مهتاب وحیدی راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. ایمیل این برنامه dariche@radiofarda.com و تلفن پیامگیر ما 20420221122112.